امروز خوش را آغاز کرده باشین. من امید مرزبان تا ساعت 8 در این مجله خبری با شما خواهم بود. در این نیم ساعت از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوید. در همین گزارش ها خواهید شنید که سخنگوی رئیس جمهور میگوید مذاکره بالای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن به مرحله حساس رسیده است. اما مشاور امنیت ملی گفته است که این سند به زودی آماده امضا خواهد شد. تا لحظات بعد همچنان مصاحبه داریم با دکتر رنگین دادفرسپنتا. اما پیش از همه سرویس خبری این مجله خبری. روسیه و هندوستان در مورد افغانستان بعد از سال 2014 ابراز نگرانی کردند. یک شرکت آمریکایی توپ‌های نیرومند جنگی را در اختیار اردوی افغانستان می‌گذارد. و مذاکره میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رهبران حزب جمهوری‌خواه به جای نرسید و شماره از اداره‌های دولتی این کشور برای سومین روز از فعالیت باز ماندند. این هم مشروع خبرها. روسیه و هندوستان در مورد افغانستان بعد از سال 2014 ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف پس از ملاقات با همتای هندیش سلمان خورشید دیروز در مسکو گفت دو کشور در نظر دارند که برای برخورد با تهدیدهای احتمالی از افغانستان تلاش‌های خود را هماهنگ سازند. وزیر خارجه روسیه افزود کشورش از دوستان هندی خود خواسته است تا تلاش‌هایش را با در نظر داشت خروج قوای بین‌المللی از افغانستان در سال 2014 با روسیه هماهنگ بسازند. وزیر خارجه هندوستان سلمان خورشید هم گفت دهلی جدید و مسکو درباره رویدادهای افغانستان هم نظرند. ما در مورد رویدادهای افغانستان و تهدید تروریسم نظر مشترک داشتیم. به این معنا که تروریسم تنها امنیت و ثبات در افغانستان را با تهدید روبرو نمی سازد، بلکه به تمام منطقه و جهان تهدید بار می آورد. وزیر خارجه روسیه هم گفت مسکو و دهلی جدید حاضرند برای ایجاد یک افغانستان آزاد و عاری از تروریسم کمک‌های خود را به این کشور ادامه بدهند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که در 8 ماه اول سال جاری تعداد قربانیان ملکی در افغانستان 16% بیشتر شده است. رئیس شعبه حقوق بشر یونما خانم جورجیتا کاگنون در جریان سفر 3 روزه در افغانستان دیروز به خبرنگاران در جلال آباد گفت که اکثریت این تلفات در ولایات شرقی افغانستان رخ داده و مخالفین مسلح دولت عمدن بر اهالی ملکی حمله میکنند. او همچنان در مورد خشونت علیه زنان صحبت کرده و گفت با وجودی که محاکم و سارنوالان از قانون منع خشونت علیه زنان تا حد استفاده می کنند، اما از این قانون استفاده کافی صورت نگرفته و خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد. در این مورد تا لحظات بعد بیشتر خواهید شنید. یک شرکت آمریکایی توپ‌های نیرومند جنگی را در اختیار اردوی افغانستان می‌گذارد. نظر به گزارش‌های یک شرکت آمریکایی که مرکز آن در نیویورک است، بیش از 900 توپ 60 میلیمتری M224 را برای اردوی ملی افغانستان ترمیم می‌کند. این اقدام بخشی از یک برنامه حکومت آمریکا برای تجهیز بهتر قوای امنیتی افغان است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت محلی ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان میگوید که تعداد تلفات 2 زلزله اخیر در این منطقه به 400 نفر رسیده است. وزیر اعلی بلوچستان عبدالملک بلوچ در شهر کویته مرکز این ایالت گفت زلزله به قدرت 7.7 درجه ریشتر در 24 سپتامبر و به تعقیب آن زلزله دیگر روز شنبه به قدرت 6.8 درجه همچنان 800 نفر دیگر را زخمی ساخته و بیش از 100,000 نفر را بی سرپناه ساختند. در گزارش شای قبلی از بلوچستان تعداد تلفات 500 نفر گفته شده بود. بلوچ در یک زمان صحبت میکرد که رساندن کمک ها به قربانیان زلزله ادامه داشت. اردوی پاکستان کمک ها را از طریق هوا به اینجا میرساند و هلیکوپترها زخمیان را به شفاخانه ها انتقال میدهند. اما قوای نظامی در اینجا در اسوی آزادی خواهان بلوچ مورد حمله قرار میگیرند. دیروز انفجار یک ماین کنار سرک که هدف آن کاروان نظامی کمک‌های بشری بود سبب مرگ 2 سرباز پاکستانی شد. مذاکره میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رهبران حزب جمهوری‌خواه به جای نرسید و شماره از اداره‌های دولتی این کشور برای سومین روز از فعالیت باز ماندند. پس از این مذاکرات اعضای کنگره از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه گفتند که جانب مقابل از خود انعطاف نشان نمی‌دهد تا مذاکره به نتیجه‌ای برسد. پیش از آغاز مذاکرات میان اعضای کنگره از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه باراک اوباما هشدار داده گفت نهادهای اقتصادی باید از ادامه مسدود بودن اداره‌های حکومتی نگران باشد. اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت با جمهوری خواهان تا زمان مذاکره نمی کند که آنها قانون افزایش حد قرضه آمریکا را از 16.7 تریلیون تصویب کنند. تا زمانی که کنگره به وزارت خزانه اجازه پرداخت آنچه را که خود کنگره قبلا تصویب کرده بود ندهد، ما وارد سلسله از مذاکرات نخواهیم شد. بعد دلیل مسدود بودن اداره های دولتی، صدها هزار کارمند این اداره ها به رخصتی بدون معاش فرستاده شده و محلات تاریخی و پارک های ملی آمریکا بسته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز از حکومت سوریه خواست دسترسی به صدها هزار نفر ملکی را که در جنگ داخلی این کشور معاصره ماندند ضمانت کند. در اعلامیه که دیروز توسط ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد نشر شد، از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد تقاضا شده که راه محفوظ و بدون موانع را برای رساندن کمک‌های بشری به مردم نیازمند در مناطقی که در خطوط جنگ گیر ماندند باز کند. سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که تا ختم سال جاری تعداد مهاجرین سوریه در کشورهای همسایه آن به 3 میلیون نفر خواهد رسید. شورای امنیت سازمان ملل هفته گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سلاح‌های کیمیایی سوریه باید نابود شوند. این اولین قطعنامه واجب الاجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سوریه به شمار می‌رود، زیرا در بین 5 عضو دائمی شورای امنیت در مورد بحران سوریه اختلافات جدی وجود دارد.
سلام خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی، اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 24.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست گزارش های این مجله. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید مذاکره بالای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن به مرحله حساس رسیده است، اما مشاور امنیت ملی باور دارد که
یقین دارم که سند به زودی آماده امضا خواهد بود، اما تا جایی که مربوط به هیئت ها میشه من فکر میکنم تا دو سه روز آینده کار هیئت ها کاملا به پایان رسید.
افزایش 16% در تلفات ملکی در افغانستان سازمان ملل متحد را نگران ساخته است. در همین مجله خبری گزارش های چاپ شده در نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و در رنگ های زندگی با هنرپیشه جوان حرف میزنیم که
بیشتر از 18 فیلم سینمایی دارم، نه تنها با سینمای افغانستان، با سینمای آلمان ما فعالیت های داشتیم، با سینمای ایران داشتیم فعالیت های، با سینمای فرانسه داشتیم.
باز هم خوش آمدید به این مجله صبحانه رادیو آزادی. من امید مرزبان با شما هستم و همکارم طاهر روشان هم در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. البته به شما هم سلام میرسانم و آرزوی روز خوشتان را دارم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بحث‌ها در ارتباط به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به مرحله حساس رسیده است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این سند تنها دو مورد اختلافی باقی مانده. پیش از این مقام‌های آمریکایی ابراز امیدواری کردند که این سند میان افغانستان و آمریکا تا ماه اکتبر به امضا برسد. شرح بیشتر از مصطفی بشارت از کابل.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بحث ها روی موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در مرحله رسیده که اکنون هیئت مذاکره کننده افغان نمیتواند در مورد آن فیصله نماید. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزای به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت هنوز هم در دو مورد اساسی میان کابل و واشنگتن اختلاف نظر وجود دارد، اما به گفته آقای فیضی برای حل این اختلافات مذاکرات میان نمایندگان افغانستان و ایالات متحده آمریکا جریان دارد.
موضوعاتی که باقی مانده خارج از صلاحیت‌های تیم فیلی کاریست، او به این معنا که یکی از مسائلی که هنوز هم اختلاف نظر جدی موجود است روش موضوع تعریف تجاوز است. چطور میتونیم یک تعریف از تجاوز داشته باشیم که برای هر دو کشور مورد قبول باشد؟
آقای فیضی مشخص نساخت که گفتگوها برای حل این مشکلات بجز از آیت افغانی از صلاحیت کی است، اما وی تاکید کرد که در توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن باید حتی حمله انتحاری که به لباس شخصی به حمایت از کشورهای بیگانه صورت میگیرد به عنوان تجاوز در خاک این کشور گنجانیده شود. در عین حال سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که ایالات متحده آمریکا در این توافقنامه برخی از خواسته ها دارد که تاکنون حکومت این کشور با آن مخالفت کرده است. این خواسته های آمریکا چی است؟ در مورد آقای فیضی گفت
آمریکا بعد از سال 2014 هم است که ایالات متحده آمریکا میخواهد که بعد از سال 2014 هم حق و آزادی انجام عملیات نظامی در خاک افغانستان داشته باشه، هر وقتی که خواسته باشه، در هر قریه که خواسته باشه، در هر ولایتی که خواسته باشه عملیات نظامی را انجام بده. این عملیات نظامی شامل رفتن به خانه های مردم افغانستان میشه، شامل بمبارد میشه، شامل گرفتاری ادبای کشور شده میتونه که روشن نیست و این بر ما مورد قبول نیست، به دلیل از اینکه صریحا نقص حاکمیت ملی افغانستان خواهد بود.
حکومت افغانستان برای پیش برد مذاکرات توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن حدود دو ماه قبل دکتر رنگین داد فرسپنتا مشاور امنیتی ملی و دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون تنظیم انتقال را تعیین کرد. مقام های افغان میگویند که پس از گماشتن افراد جدید هیئت دو کشور روی این توافقنامه چندین بار در کابل مذاکره کردند. مقام های آمریکایی بارها ابراز امیدواری کردند که این توافقنامه میان دو کشور تا ماه اکتبر سال آینده به امضا برسد، زیرا گفته می شود با امضای این سند حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی و همچنان کمک های آمریکا برای افغانستان مشخص می شود. هرچند سخنگوی ریاست جمهوری امضای این توافقنامه را برای آینده افغانستان بسیار مهم می داند، اما می گوید تا زمانی که خواسته های حکومت این کشور پذیرفته نشود حاضر به امضای این سند نمی باشند. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته است که در امضای این توافقنامه عجله ندارد و آمریکا می تواند این سند را با حکومتی که پس از انتخابات سال آینده به میان می آید به امضا برساند.
شنیدید که سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید مذاکره بالای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن به مرحله حساس رسیده است، اما مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور امنیت ملی میگوید گروه به رهبریش کار بالای این سند را تقریبا نهایی کرده و تا چند روز دیگر این سند آماده امضا خواهد شد. دکتر رنگین دادفرسپنتا این سخن را در مصاحبه با همکارم مصطفی بشارت گفته است.
ما در زمینی تکنیکی و در زمین مسائل زیادی به پیشرفت‌های دست یافتیم، طرف این توافق برن، فقط مسائل اندکی باقی مانده که فردا هم ما در دفتر شورای امنیت افغانستان به این گفتگوها حیاتها ادامه بدن و من بسیار خوشبین هستم.
مقامات امریکایی گفتن که توقع دارن این سند تا ماه اکتبر به امضا برسه. شما چقدر مطمئن هستین آیا این سند میشه به امضا برسه؟
قبلا ما گفتیم، من سخنگوی رئیس جمهور هم خود رئیس جمهور، که اگر خواستای افغانستان قبول واقع شده بیش از آخر آواسط اکتبر میشه امضا کرد. مسائلی هست که تفاوت نظر وجود داره در مثلا در تعریف تجاوز و یا آزادی عملیات بعد از 2014 علیه القاعده در داخل افغانستان. این مسائل اگر حل شود و رئیس جمهور هدایت نهایی صادر کنند، یقین دارم که سند به زودی آماده امضا خواهد بود، اما تا جایی که مربوط به هیئت‌ها میشه من فکر میکنم تا دو سه روز آینده کار هیئت‌ها کاملا با پایان
رسید. دکتر صاحب، یک مسئله که جمهور کرزی گفته بود این بود که باید از برای تصویب این سند لوی جرگه برگزار شود، آیا این هم امکانش است؟
به محل جمهور با اساس قانون اساسی افغانستان در موارد مهم میتواند با مردم افغانستان برای زنی و مشورت بپردازد و جمهور قبلا گفته بود که برای گرفتن مشورت از مردم لوی جرگی در رابطه با امضا کردن و یا نکردن سند قرارداد امنیتی با ایالات متحده برگزار خواهد کرد و یکی از دلایلی که احتمالاً امضای سند به تاخیر خواهد افتاد همین است که برگزاری لوی جرگه کارهای تکنیکی لوی جرگه یک مقدار زمان طلب است، اما فعلا ما بیشتر روی برطرف کردن اختلافات نیم دو طرف کار میکنه.
یک مسئله که رئیس جمهور کرده یاد کردن اویی است که تا امریکا تلاش داره که دعیف سند همچنان مسئله عملیات نظامی رو بگنجونه که امریکا میتونه بعد از سال 2014 هم در افغانستان یا در مناطق سرحدی عملیات‌های نظامی داشته باشه. آیا این مسئله حل شده حالا یا هنوز باقی مانده؟
شما میدونید هم در قرارداد بزرگتر، قرارداد اصلی، قرارداد همکاری استراتژیک، هم در قرارداد، قرارداد همکاری به شکل تکنیکی و یا زمینی اجرایی دادن به قرارداد اولی، مسئله مبارزه با تروریسم که طرف روی آن توافق دارن یکی از مسائل اساسی بوده است. اما این که این عملیات علیه تروریسم در کجا باید اجرا شود، در داخل افغانستان یا در لانه ها و پناهگاه ها، طبیعی است که ما با ایالات متحده در زمینه تفاوت نظر داریم و تلاش میکنیم که تفاوت نظرها را برطرف بکنیم. ما معتقد هستیم که مبارزه با تروریسم و عملیات علیه تروریسم از 2014 و بعد به شمول القاعده مربوط به افغان ها و نیروهای امنیتی افغانستان است.
دکتر رنگین دادفرس پنتا، مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور امنیت ملی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. مصاحبه مفصلتر آقای پنتا رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بشنوین، azadiradio.com و azadiradio.org. فشرده خبرها در نیمه مجله. روسیه و هندوستان در مورد افغانستان بعد از سال 2014 ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف پس از ملاقات با همتای هندیش سلمان خورشید دیروز در مسکو گفت دو کشور در نظر دارند که برای برخورد با تهدیدهای احتمالی از افغانستان تلاش‌های خود را هماهنگ سازند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در 8 ماه اول سال جاری تعداد قربانیان ملکی در افغانستان 16% بیشتر شده است. یک شرکت آمریکایی توپ‌های نیرومند جنگی را در اختیار اردوی افغانستان می‌گذارد. نظر به گزارش‌های یک شرکت آمریکایی که مرکز آن در نیویورک است، بیش از 900 توپ 60 میلیمتری M224 را برای اردوی ملی افغانستان ترمیم می‌کند. حکومت محلی ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان میگوید که تعداد تلفات دو زلزله اخیر در این منطقه به 400 نفر رسیده است. مذاکره میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رهبران حزب جمهوری‌خواه به جای نرسید و شماری از اداره‌های دولتی این کشور برای سومین روز از فعالیت باز ماندند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز از حکومت سوریه خواست دسترسی به صدها هزار نفر ملکی را که در جنگ داخلی این کشور محاصره ماندند ضمانت کند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم شماره از نشریه های چاپ جهان، نشریه های پرتیراژ جهان را مقیم نایب ورق میزنه تا ببینه که در این نشریه ها چه مطالبه در رابطه با افغانستان نوشته شدند.
روزنامه امریکایی وال استریت جورنال در شماره اخیر خود تحت عنوان در افغانستان رقابت انتخاباتی آغاز شده است مقاله ای را به نشر رسانده که در قسمتی از آن می نویسد. به نوشته روزنامه با کاندیدی عبدالله عبدالله سیاستمدار افغان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده و به شایعات پایان بخشید که معاونین او کیها خواهند بود. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد انتظار می رود که در چند روز آینده، یعنی قبل از ضرب الاجل روز یکشنبه، چهره‌های شناخته شده دیگر هم نامزدیشان را با مقام ریاست جمهوری افغانستان اعلان خواهند کرد. در جمع این کاندیدان قیوم کرزی برادر رئیس جمهور کرزی، زلمه رسول وزیر امور خارجه افغانستان، عبدالرب رسول سیاف سابق رهبر جهادی، جنرال رحیم وردک سابق وزیر دفاع و دکتر اشرف غنی احمدزی سابق وزیر مالیه افغانستان شامل خواهند بود. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می نویسد توقعات مردم از انتخابات آینده ریاست جمهوری خیلی زیاد است، اما در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری به وجه درست برگزار گردد و انتقال قدرت صورت گیرد، این اولین بار در تاریخ افغانستان خواهد بود که قدرت به طور دموکراتیک انتقال می یابد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می نویسد در این اواخر فاصله بین حکومت و مردم در افغانستان ایجاد شده و دشمنان افغانستان از این خلا نفع برمی دارند. به نوشته روزنامه عبدالله عبدالله در جریان ثبت نامش گفت ما توقع داریم که حکومت به قانون احترام بگذارد و باید به هدف حمایت از کدام کاندید خاص از قدرت دولتی استفاده نکند. روزنامه واشنگتن پست در مورد ویزه اقامه ترجمانان افغان و عراقی در امریکا مطلب را به نشر رسانده می نویسد. کانگرس امریکا لایحه اقامه ترجمانان افغان و عراقی را که با نیروهای امریکایی در این کشور کمک و کار کرده اند تصویب کرده است، اما مدت زیادی از دوسیه های این ترجمانان می گذرد و آنها تا هنوز منتظر پاسخند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد امریکایی ها جنگ افغانستان و عراق را به اشتراک آنانی که به دموکراسی و آزادی متحدند با کمک افغانان و عراقی ها با بهای خون و پولشان به پیش بردند. افغانان و عراقی ها به این باورند که ایالات متحده امریکا آنچی را که می گوید با آن عمل می کند.
سازمان ملل متحد میگوید در 8 ماه اول سال جاری تعداد قربانیان ملکی در افغانستان 16% بیشتر شده است. رئیس شعبه حقوق بشر یونما خانم جورجیتا کاگنون در جریان سفر 3 روزه در افغانستان دیروز به خبرنگاران در جلال آباد گفت که اکثریت این تلفات در ولایات شرقی افغانستان رخ داده و مخالفین مسلح دولت عمدن بر اهالی ملکی حمله میکنند. سید سمی عباس جزئیات بیشتر.
دفتر یونما میگوید تعداد قربانیان ملکی چه تلفات و چه هم مجروحین در افغانستان در 8 ماه اول سال جاری 16% بیشتر شده است. در این مورد رئیس شعبه حقوق بشر یونما جورجیتا کاگنون دیروز طی سفر به جلال آباد به خبرنگاران توضیحات داد. به گفته خانم کاگنون یونما در ولایات شرقی افغانستان کنر و لغمان 45% بیشتر تلفات ملکی را درج کرده است. به گفته کاگنون در 8 ماه اول سال 2013 در حدود 19% تمام تلفات ملکی در ولایت شرقی افغانستان رخ داده است. به گفته این مقام یونما، مخالفین دولت که حملات عمدی را علیه اهالی ملکی ادامه می دهند سبب بیشترین تلفات ملکی شدند و فعالیت های آنها تنها به خشونت محدود نبوده بلکه ربودن و تهدید مردم ملکی را نیز در بر می گیرد. سرمنشی ملل متحد بان کی مون در تازه ترین گزارشش در مورد افغانستان در رابطه با بد شدن امنیت در این کشور و تأثیر آن بر اهالی ملکی اظهار نگرانی کرده است. در کنفرانس خبری دیروزه خانم کاگنون در مورد یک تمایل نو در جنگ ها صحبت کرده و گفت که برخوردهای مسلحانه بین قوای حکومتی و مخالفین مسلح در مناطق اهالی نشین و قریه ها انجام می شود که مردم ملکی در صحنه جنگ اسیر می مانند. به گفته او در ولایت شرقی افغانستان برخوردهای مسلحانه زمینی دلیل بیشترین تلفات می باشد که نسبت به هر تهدید دیگر تلفات آن بیشتر است، از جمله انفجار ماین و کشتارهای عمدی. خانم کاگنون در جریان سفر 3 روزه خود به افغانستان با مقامات این کشور، نمایندگان کمیسیون حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی ملاقات کرد که موضوع تلفات ملکی در صدر صحبت‌های وی قرار داشت. در بین موضوعاتی که مقام ملل متحد در افغانستان با آن اشاره کرد، خشونت علیه زنان و نقش زنان در انتخابات سال 2014 در این کشور شامل بود. نظر به گفته یونما، در حالی که سارانوالان و محاکم از قانون رفع خشونت علیه زنان بعضن استفاده می کنند، اما استفاده عمومی از این قانون چشمگیر نیست. به گفته یونما، برای رسیدن به این مرحله که از تمام زنان و دختران توسط این قانون حمایت صورت بگیرد، فاصله طولانی در پیش است. با گفته یونما، موضوع را پر ندادن در مورد اکثریت خشونت ها علیه زنان و بیمیلی حکومت برای تحقیق در مورد قضایای خشونت علیه زنان مانع مهم در راه پایان دادن اعمال خشونت آمیز علیه زنان به شمار می رود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و از رویدادهای جهان، آن هم از رویدادهای جهان که مربوط به افغانستان میشه و ورزش افغانستان. تیم ملی کرکت افغانستان یک گام به جام جهانی باقی مانده، یعنی یک گام دیگر ضرورت داره تا به جام جهانی کرکت برسد. دیروز تیم افغانستان کنیا را شکست داد و یک بازی دیگر فردا داره. اگر بازی فردا را هم ببره، رفتن افغانستان به جام جهانی سال 2015 حتمی میشه. همین الان آقای غروال مسئول رسانه ها در کرکت بورد افغانستان را با خود داریم و از وی میپرسیم در رابطه به نتیجه بازی دیروز و همچنان در رابطه به آمادگی ها برای بازی فردا. سلام آقای عزیز غروال، بازی دیروز چی گونه بررسی میکنین و نظر به بازی دیروز چه انتظار از بازی فردا دارین؟
سلام بر شما و سلام به تمام کارمندان رادیو زیبای شما. برد دیروز ما یک برد بسیار عالی بود در برابر کیمیا و روی روان آنها بسیار یک تأثیر منفی گذاشته است. ما توانستیم که یک تیمی را که پیشینه 140 ساله در کرکت داره با نوجوانان خود و با کرکت بازان خود که از 14 سال بدیم سو کرکت میکنه شکست بدیم. واقعا که برد دیروز ما یک تأثیر بسیار خوبی گذاشته است و انشاءالله ما برای فردا پلان های بسیار خوبی داریم. مربی ما و همچنان بازی پلان ما فردا با یک پلان بسیار عالی وارد میدان خواهد شدن.
حمید حسن باولر معروف افغان پس از مظلومیت طولانی باز هم به میدان آمد و یک بار دیگه هیاهو برپا کرد. فکر میکنین حمید حسن در جام جهانی هم چنین دستاوردهای خود داشت؟
بله، حمید حسن از اول تا به امروز که در تیم ملی افغانستان بازی میکنه واقعا از خود شایستگی های عالی را نشان داده. او بعد از مظلومیتی که یعنی از یک مدت طولانی یا برای یک دو سال داشت، باز هم در مسابقات که در برابر کیمیا داشت، مسابقات 20 داوره و مسابقات یک روزه که دیروز انجام یافتی نشان داد که او هنوز هم حمید حسن است و هنوز هم یک فرزند غیر افغانستان.
و در مورد نوروز منگل چی میگین؟ تا سال 2015 دو سال دیگه باقی است، آیا نوروز منگل را ممکن هست در تیم داشته باشین؟
بله، نوروز منگل یک بازیکن تجربه کار و یک بازیکن ورزیده و سابقه تیم کرکت افغانستان است. او من حیث یک عضو فعال کرکت تیم ماست که از مشوره های خود همه بازیکنان نو را مستفید می سازه. ما توقع داریم که انشالله نوروز منگل تیم خود را در مسابقات 2015 یاری خواهد نمود.
بله، بسیار کوتاه، پس می توانیم مژده بدیم برای افغان ها که تیم کرکت افغانستان به جام جهانی راه یافت انشالله. بله، بعد از همین مسابقه فردا.
بله انشالله روز جمعه یعنی تاریخ 4 اکتبر کابل باز هم شاید یک جشن ملی خواهد بود.
با تشکر آقای عزیز غروال، زنده باشین.
افغانستان گنج میان ویران ها، فریاد سبز فرزانه ها، زخمی دست بیگانه ها، فیروزی از آن ماست، فیروزی از آن
پیروزی از آن ماست. امیدوار هستم فردا تیم کرکت افغانستان پیروز شو و باز هم راهیابی افغانستان را به جام جهانی جشن بگیریم. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های
زندگی.
اسم من فضل هادی کفشانی است. من هنرپیشه سینما هستم، نویسنده فیلم حلقه و همچنان در نقش مرکزی فیلم نقش بازی کردیم. در کنار از این مصروفیت های رسانه‌ای دارم.
فیلم که ما شما در سینمای آریانا قرار داریم و فیلم افغانی شما که گفتین به نام فیلم حلقه است، دمیج به نمایش گذاشته شده. آیا ای اولین بار است که فیلمتان به نمایش گذاشته میشه یا چطور؟
برای اولین بار است که فیلم حلقه به نمایش تجارتی رفته.
از تولید فیلم چقدر وقت میگذره؟
در اول ماه مبارک رمضان فیلم روی پرده سینما رفت که البته در حضور مقامات و بزرگوارای از هنر سینمای افغانستان در حضور مطبوعات فیلم افتتاح شد و به مرحله تبلیغات گذاشته شد و امروز اولین روز است و شما در اولین تایم نمایشی فیلم حلقه امروز قرار دارین.
میخوایم بفهمیم که این فیلم آیا یک فیلم هنری است و چی موضوعی را در بر میگیره؟
حلقه حکایتی از ارزش پیوندها در افغانستان است، یعنی اینقدره که ما برای برادر خود در افغانستان ارزش قائل هستیم، در اروپا شما احساسات متقابل شاهد نیستین.
و دقیقی که میخوایم بفهمیم که خودت چند سال شده که رو به فیلم و فیلمسازی آوردی؟
من تقریبا از سال 81 به این طرف مصروف کارهای سینمایی هستم. بیشتر از 18 فیلم سینمایی دارم، نه تنها با سینمای افغانستان، با سینمای آلمان ما فعالیت‌های داشتیم، با سینمای ایران داشتیم فعالیت های با سینمای فرانسه داشتیم و تقریبا 4 الا 5 فیلمی که فیلم حلقه بخیر روی پرده رفت، 5 فیلم افغانی دارم که بخیر میر روی پرده.
من در مجموع مصارف یک فیلم هنری چقدر خواهد بود و می فیلم شما چقدر بودجه براش اختصاص داده شده بود؟
سرمایه‌گذاری بالای فیلم حلقه در حدود 10 لگ افغانی است. سینمای تازه پای افغانستان تماما سرمایه‌گذاری شخصی است. متاسفانه ما سالن برنامه‌اش نداریم، حتی دولت فضاسازی نمیکنه برنامه‌اش فیلم که سرمایه گذاری بکنه.
چند سال داری؟
24 سال.
آیا با فیلم و فیلمسازی و یا دیدن فیلم‌ها از طفولیت هم علاقه داشتین؟
به حد ما علاقمند فیلم بودیم. در حقیقت خداوند مرا با یک تب هنری آفرید.
کار کی خوشتان میامد؟ مثلا از کی میخواستین تقلید کنین؟
ما در طفولی زیاد چارلی چاپلن فیلماش مورد علاقه ما بود و از این فرار نمیکنم که تماما افغانای ما یک دلبستگی خاص به سینمای هند دارن. ما بازی امیتاب بچن از سینمای هند خیلی دوست دارم.
تشکر از خودت، یک جهان موفق باشین.